خب ما این جلسه دوم قرار انشاءالله یه مقداری درباره مبانی انسانشناسی در مدرنیته توضیحاتی بدیم. منظورم از این مبانی انسانشناسی دوباره به سبک بحث که جلسه قبل داشتم این نیست که یک چیزهای خیلی آکادمیک معروف معینی رو بیام بگم که این مبانی اوناست، این مبانی ماست و چنین چنان، بلکه یه مقداری دوباره شاید شبیه بحث قبلی حالت تلنگری داشته باشه. یعنی تو دوره مدرن با چه انسانی دارن تصویر میکنن و ما اگه این انسان رو درست بشناسیم، انسانی که خودمون در نظر داریم چه انسانیه، و بعد به تبع این میتونیم تشخیص بدیم که اگر تغییری باید انجام بدیم، اگر مطلب خاصی رو باید در نظر بگیریم توی بحثامون، چه عناصری رو باید تا حد امکان رعایت کنیم. من جلسه قبل عرض کردم که انسان توی تلقی مدرن در واقع حیوانی است که برای نظام سرمایه‌داری کار انجام بده. یه مقدار میخوام این رو بازش کنم که یعنی چی این حرف که زدم، یعنی چی؟ آیا میخوایم توهین کنیم به انسان یا نه داریم یه واقعیت رو تصویر میکنیم که این واقعیت چالش های متعددی رو برای ما ایجاد میکنه. ببینید، من قبلنها که برای خودم فکر میکردم در روی مهمترین سوالات زندگی که چه سوالاتی مهمترین سوالاته، این شعر معروف رو احتمالا شنیدید که خیلی میگن مهمترین سوالات زندگی این است که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی بزنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم. من از قدیم که با خودم فکر میکردم به نظرم رسید میان این سوالات به کجا میروم و آمدنم بهر چه بود خیلی سوال مهمیه، اما ز کجا آمدم خیلی سوال مهمی نیست. حالا از هر جایی اومدم، مهم اینه که من الان چه هدفی دارم و چیکار میخوام بکنم برای زندگی. مدت ها فکر کردم مهمترین سوال انسان شناسی این است که انسان بدون هدفش چیه و مسیرش چیه، حالا گذشتش چی بوده خیلی مهم نیست. بعدن که تو این بحثا وارد شدم و به اصطلاح بحث انسان شناسی یه مقداری ورود پیدا کردم، دیدم اساساً سوال ز کجا آمدم انقدر سوال مهمیه که ما اگر اون خوب فکر نکرده باشیم توی بقیه سوال انسان شناسی به شدت زمین میخوریم. سوال ز کجا آمدم توی تمدن غربی مشخصاً توسط داروین جواب داده شده، یعنی تلقی داروینی، و من این جلسه یه مقدار هدفم اینه که این تلقی داروینی رو به چالش بکشم. منتها نکته مهم بحث من اینه که نقدی که من به تلقی داروینی دارم از جنس نقدی که امروز خیلی درباره این تلقیه نیست. یعنی من با این مسئله تطور انواع به خودی خودش مشکلی ندارم. ببینید توی فضای غربی درگیری که در قبال داروین وجود داره و فکر میکنن که افراد یا خدا را قبول دارن یا داروینی فکر میکنن، تلقی این است که اگر خدا باشه، خدا موجودات رو تک تک آفریده، انسان هم جداگانه آفریده، آفرینش انسان ربطی به آفرینش موجودات قبلی نداره. بعد تلقی این است که اگر ما معتقد باشیم انسان با این سیر داروینی در عالم وارد شده، این یه جور مثلا زیر سوال بردن خدایه. عرض من این است که من با این حرف هیچ مشکلی ندارم. با جای دیگری از این بحث مشکل دارم که اون در واقع فلسفه ایست که پشتوانه این حرفه. ظاهراً این جلسات بین الاستعینی و بین الثلاثه و بین الاربعه یه مقداری حضور فعال داره توی امروز. اگه موافق باشید یه صلوات دیگه بفرستید. پس در واقع مسئله که الان میخوام مطرح کنم این است: آیا نظریه داروین کجاش مشکل داره؟ و بعد این نظریه داروین چگونه تو ابعاد مختلف زندگی مدرن داره انسان رو رقم میزنه، انسان رو تعریف میکنه؟ ببینید این مسئله که انسان، عرض کردم این مسئله که انسان بگیم از تک سلولی شروع شده اومده تا مثلا انسان امروز رسیده، یعنی سیر تدریجی طی کرده، این با نگاه قرآنی به خودی خودش مشکل نداره. اون تلقی اشتباه غربی بوده. تلقی غربی این است که خلقت حتما این کار دفعیه. اصلا تو ادبیات قرآن خلقت کار تدریجیه. قرآن میگه خلقنا نطفه علقه، خلقنا العلقه مضغه. تبدیل شدن نطفه به علقه، علقه به مضغه و این مراحل مختلف رو تعبیر میکنه به آفرینش. یعنی وقتی ما میخواییم معتقد به آفرینش خدا بشیم، نیاز نیست که خدا حتما از هیچی انسان رو درست کنه، بلکه میتونه انسان رو مثلا حتی از میمون هم درست کرده باشه. اما اونی که اصل محل بحثه این است که این سیر کجای بحث رو اشتباه کرده. ببینید که تلقی داروینی دو تا پرش وجود داره که توجیهی وجود نداره براش، لااقل اون مقدار که من گشتم. و اتفاقا نقطه ضعف تلقی داروینی در یکی از این پرش هاست. اون دو تا پرش چیه؟ یه پرش تلقی داروین همه میدونن دیگه، درسته؟ نظری داروین در روی خلقت انواع که انسان ها در یه سیر تدریجی پیدا میشن رو فکر میکنم همه آشنا باشن، بله یا نه؟ تقریبا، همون تقریبنش کافیه. ببینید توی تلقی داروینی دو تا نقطه ضعف مهم هست. یکی این که توجیه مناسبی وجود نداره برای این که اونجایی که موجود غیر زنده به موجود زنده تبدیل میشه. میدونید توی تلقی داروینی از مولکول‌ها و اینا شروع میشه، از مولکول‌های عالی، بعد از مولکول‌های عالی تک سلولی پیدا میشه و همینجور سیر ادامه پیدا میکنه و چند سلولی و بعدش مثلا کلونی‌ها و بعد نمیدونم اولم میره سراغ گیاهان و بعد از گیاهان میره سراغ حیوانات، حیوانات از حیوانات دریا شروع میشه، بعد دوزیست ها، بعد حیوانات خشکی، میاد تا میمون میرسه، بعد از میمونم چند دوره انسان مطرح میکنن، انسان چین، انسان جاوه، تا میرسه به انسان نواندرتال و بعد میرسه به انسان امروزی که اصطلاح میکنن به انسان مدرن. تو تلقی داروینی وقتی میگیم انسان مدرن، منظورمون دوره مدرن نیست، منظورمون انسانی که ده 15000 سال اخیر پیدا شده و تاریخ و تمدن و اینها همش مال انسان مدرنه. خب این سیر داروینی دو تا نقطه ضعف مهم داره. یه نقطه ضعف اونجایی که میخواد بگه از موجود زنده یا مولکول عالی تبدیل شده موجود زنده، موجود غیر زنده و موجود زنده. نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعفش این است که اونایی که شیمی خوندن میدونن یه تعبیر دارن که میگن که اشیا آنتروپی مثبت دارن. آنتروپی مثبت رو تعبیر میکنن به میل بی‌نظمی. حالا شما اگر من اینجا اشتباه گفتم تذکر بدید. میگن اشیا میل بی‌نظمی دارن. یعنی مثلا اگه شما مثلا دو تا ماده رو کنار هم بذارید، بعد از یه مدت این دو تا ماده با هم قاطی میشه و آغشته میشه و این تفمرهاشون جدا نمیمونه. و انواع مثالی که تو آنتروپی مطرح میکنن. نکتهش این است که اشیای طبیعی یعنی اشیای غیر زنده همواره آنتروپیشون مثبته، اما موجود زنده آنتروپیش منفیه. یعنی موجود زنده میل به نزد داره. موجود زنده اگر یه اشکالی پیش بیاد برای این اشکالش شروع میکنه جبران کردن. این که چجوری ممکن است که از وضعیت آنتروپی بله فهم ببینید این که گفتم برخی چیزا خرافیه بر اساس گتره حرف زدن نگفتم. نمیخوام بگم آقا اینا توش خرافه است ول کنید. من خودم دکترا دارم، اول دانشگاه خوندم بعد رفتم حوزه. یعنی این نمیخوام بگم علم مدرن هر چی از چرت و پرت و خرافه است. حرف این است که برخیش خرافه است. به هر چیزی که ما میخوایم ادعا کنیم خرافه است، بعد دلیل بیاریم. بگیم اینا دلیل کافی برای مسئله شون ارائه نکردن و بدون دلیل یه مطلبی که بعداً دلیل علیهش هم وجود داره رو همچنان روش اصرار میکنن. منظور از خرافه این بود. مسئله آنتروپی اون مقدار که میدونن تو شیمی جزء مسائل واضحه، یعنی این نیستش که، یعنی آزمایش‌های مختلف انجام دادن و یه مطلب فرمول علمی کاملا معینی داره. حالا عرض من این است که این که چجوری میشود یک موجودی که آنتروپیش منفیه به مثبت تبدیل میشه، درسته یا نه؟ مثبت منفی میشه، مثبت به منفی تبدیل میشه، این چجوری ممکنه؟ این که فضای تئوری داروینی جواب نداره، که در واقع همون مسئله این است که حیات چجوری پیدا میشه. یعنی همه توضیحاتی که میدن این مولکولای عالی با این واکنشا به مولکول زنده تبدیل شدن، اما تو این مولکول زنده به لحاظ فرمول شیمیایی تغییر اساسی داره رخ میده. چرا این تغییر کاملا معکوس شد؟ اون مقدار که من دیدم جوابی ندادم به این. منتها مسئله اصلی بحث من این نیست. مسئله اصلی اینه که انسان نواندرتال چجوری به انسان مدرن تبدیل شد. بین انسان نواندرتال با انسان مدرن یه تفاوت بسیار مهمی هست. این تفاوت تو کتاب‌های انسان‌شناسی مدرن
به این صورت مطرحه. ببینید اینم یه نکته بگم، اصلا این بحث چی شد من وارد این بحث شدم؟ اینم حالا بلاط اطلاعات عمومی خوبه، چون برای بحث قبلی میگفتن کتاب معرفی کن، الانم به احتمال من کتاب معرفی کنم میگم خب کتاب پیدا نمیشه. علت بحث اینه، من توی دانشگاه یه درسی داشتم برای دانشجویان ارشد حوزه علوم اجتماعی به اسم انسانشناسی اسلامی. توی انسانشناسی اسلامی میخواستم خودم تدریس کنم، بعد رفتم نگاه کردم، من گفتم من علی‌القاعده اصرار دارم مطلبی که میخوام بگم مطلبی باشه که به درد مخاطب بخوره. کتاب‌های متعددی با عنوان انسانشناسی اسلامی منتشر شده هست، جای مختلف چاپ کردن، مؤسسه مصباح چاپ کرده، آقای جوادی آملی داره و دیگران. اینا رو که من نگاه کردم، رفتم کتاب‌های انسانشناسی دانشگاهی رو هم نگاه کردم، تحت عنوان آنتروپولوژی که ترجمه شده به انسانشناسی عمومی، انسانشناسی فرهنگی، کتاب‌های مختلفی هست. هرچی نگاه کردم دیدم هیچ نسبتی بین این دوتا کتاب وجود نداره. یعنی اینا دارن انسانشناسی عمومی غربی ها یه مطالبی مطرح میکنن، این مطالبشون هیچ ربطی نداره به انسانشناسی اسلامی که اینجا داریم. به نظر من رسید اولین مطلبی که آدم میخواد توی این بحث انجام بده این است که من اگه میخوام یه انسانشناسی برای مخاطب خودم بگم که اسلامی باشه، باید یه تلقی از انسانشناسی بهش بدم که این با این تلقی بتونه این بحثای غربی رو پاسخ بده، حذف کنه، بفهمه کجای حرفای غربی قابل قبوله برای ما، کجاش قابل قبول نیست. نه اینکه اونا در روی یه فضا حرف بزنن، من در روی یه فضای دیگه حرف بزنم. این موجب شد که من یه مطالعه تطبیقی روی این دو تا داشته باشم. یعنی اینکه یه مقدار زیادی از کتابای آنتروپولوژی رو مطالعه کردم، از اون طرف هم دیدم خب حالا ما با معارف اسلامی که داریم به ازای اینا چه حرفی میتونیم بزنیم. اونجا بود که این نکته خیلی ثمری بوده. برای همین دوباره با عرض پوزش این بحثی که دارم میگم فعلا به صورت منقح جایی نیست. البته تدریسای من هستش، سایت خودم هست، میتونید تو سایتم برید اون فایل صوتی و بخشاش هم پیاده شده و اونا رو هم ببینید. اما جایی مستقلا کسی اینجور بحث کرده باشه من ندیدم. مسئله این بود تو کتاب‌های انسانشناسی عمومی یا انسانشناسی فرهنگی یا آنتروپولوژی، یکی از مهمترین سوالاتی که مطرح می‌کنن مثلا تو انسانشناسی فرهنگی، از مهمترین سوالاتی که مطرح می‌کنند این است که چرا انسان با اینکه انسان‌ها با اینکه به لحاظ زیستی به تعبیر ساده به لحاظ فیزیولوژی این اندازه شبیه همدیگن، جوامعشون این اندازه متفاوته. ببینید شما، من اول فعلا اون تلقی داروینی بحث رو ادامه بدم. ببینید شما تو تلقی داروینی ماها سابقمون میمون بوده و بعدش هم نمیدونم دوزیست‌ها بوده، همینجوری میره عقب. شما تو حیوانات که نگاه میکنید، حیوانات هر وقت حیوانی عوض میشه، حیوانات زندگی اجتماعی دارن، مثلا موریانه ها دارن، مورچه ها دارن، زنبور ها دارن، اصلا حتی شیر ها دارن، نمیدونم خیلی از حیوانات زندگی اجتماعی دارن. اما نکته خیلی مهم تو زندگی اجتماعی حیوانات این است که زندگی اجتماعیشون کاملا تابع فرمول زیست شناختی شونه. یعنی مثلا اگه تو مورچه ها ما انواعی از زندگی های اجتماعی سراغ داریم، به خاطر اینکه مورچه ها واقعا با هم متفاوتن. یعنی مثلا یه مورچه هایی داریم، حالا نه مورچه های زرد، یه مورچه های نه ما بهش میگیم پا اصلی، نمیدونم اسمش تخصصش چیه، یه مورچه های بزرگ داریم، مورچه های کوچیک، انواع مورچه ها داریم. اینا مدل های مختلفی از زندگی دارن. یه زنبور، یه زنبور عسل دارید، یه زنبور های مثلا نمیدونم چی دارید، اینا انواعی از زنبورن. اما هر کدوم یه مدل دارن، بعضیشون مثلا کندوشون اینجوری میسازن، بعضیشون کندوشون تو درخته، بعضیشون نمیدونم اصلا کندو نمیسازن. اما هر کدومشون یه مدل زندگی اجتماعی دارن کاملا با زیست شناسیشون سازگاره. یعنی اینکه شما اگر یک مدل زیستی خاصی از زنبور رو پیدا کنی، میتونی بفهمی که اگه از این زنبور توی جنگلای آمازون هم وجود داره، حتما همینجوری زندگی میکنن. اگر یه جور دیگه زندگی میکنن، مدل زنبورش متفاوته. اما تو انسان شما ببینید، انسان‌های کاملا شبیه هم زندگی‌های متفاوت دارن و انگار انسان‌های بسیار متفاوت زندگی شبیه هم دارن. تنوع زندگی انسانی از مهمترین سوالای آنتروپولوژیه. چرا انسان‌ها اینقدر متنوعن و متفاوتن؟ این سوال موجب شد من به اون مسئله داروینی برگردم و در واقع چالشی که میخوام مطرح کنم برای داروین از همون زبان خودونو میخوام مطرح کنم. ببینید اینها مدعی هست یه سیر داروینی طی شده تا انسان امروز رسیده. اما نمیتونن اینو توضیح بدن که چرا تا قبل از انسان امروز، که قبل از این تو ادبیات ما انسان نواندرتاله، انسان نواندرتال تا حدود 35000 سال قبل وجود داشته، آخرین فسیلاش مال 35000 سال قبله. اینا انسان های نواندرتال اینا به لحاظ مغز و به لحاظ ابعاد مختلف همش اینا ردبندی شده معلومه. انسان نواندرتال آخرین انسان قبل از ما دیگه، از دوره حدود 15000 سال قبل تا حالا اون ویژگی های زیستی یکیه. اینا سوال اینه که چرا این انسان هایی که از این دوره پیدا شده اینقدر متفاوته، در حالی که قبلی ها متفاوت نیست. حرف ما اینه که این انسان سابقش فقط داروینی نیست. به تعبیر دینی، به تعبیر قرآنی، خدا دو تا کار کرده در این انسان. انسان رو من سلالت من همه مسنون درست کرد، از گل و لای درست کرد، یعنی از خاک، یعنی همین داروین، تئوری داروین. اما بعد از اینکه انسان به این مرحله رسید، نفخت و فیه من روحی، و اینکه از روحش درش دمیده، این موجود متفاوت کرده. چه فرقی میکنه، چه ثمره‌ای داره این بحث؟ بذار من این مقدار سراغ اون تلقی داروینه بگم، این شبهه معروفی هم حل کنم که خلاصه حضرت آدم تو غار زندگی میکرد یا نه، حضرت آدم این دوره‌های انسان شناسی که مطرح میکنن چه شده یا نه. این شبهه رو اول پاسخ میدم، در دل پاسخ این مسئله میرم سراغ مسئله همین خودمون. ببینید شبهه معلومه دیگه، خلاصه این تلقیای آنتروپولوژیست ها اولین انسان رو که انسان جاوه و انسان چین و اینا میدونن حدود 2 میلیون سال سابقه داره. بعد معتقدن اون انسان اول بود، انسان بعدی رو اصطلاح میکنن انسان ماهر یا انسان شکارچی. حالا من اینا چیزی نوشتم، انسان شکارچی که تعبیر میکنن هومو هابیلیس، بعد انسان راستقامت، بعد انسان اندیشمند هومو ساپینس، و همینطور میادش انسان نواندرتال که اولین موجود قبل از انسان مدرنه، و انسان مدرن رو بشکن انسان اندیشمند. انسان ماهر 2.5 میلیون سال قبله، که برخی ها تا 6 میلیون سال قبل هم گفتن بعض این فسیل ها. راست قامت ها مال 1 میلیون سال قبله. هومو ساپینس که اندیشمند نخستین هم ترجمهش کردن تا 350000 سال قبله، و خلاصه نواندرتال از 150000 سال قبل تا 335000 سال قبل. این انسان ها، آیا حضرت آدم کدوم ایناست؟ آیا همون انسان هامینید ظاهرا میگن این انسانه که مال 2.5 میلیون سال قبله؟ تلقی که ماها از حضرت آدم داریم، حضرت آدم مال چند سال قبل باشه به نظر شما؟ 10-15000 سال. یعنی شما حضرت آدم و پیامبراش تا نوح معلومه، از نوح هم تا از ابراهیم معلومه، از ابراهیم هم تا از موسی معلومه، از موسی دیگه هم که تا آخرش معلومه. اینا رو کلش و سنش رو هم جمع بزنی و روح هم بذاری، خیلی بشه هم حالا حوالی 12000 سال، یه همچین رقمی در میاد. 124000 پیامبر پشت سر هم که نبودن. بنی اسرائیل داریم توشون که در یک روز 70 تا پیامبر میکشتن، برای این 124000 تا پیامبر پخش بودن تو اینا. یعنی تو خود بنی اسرائیل احتمالاً شاید 100000 تاش بالا بیاد. حالا مثال دارم، ولی میخوام این پیامبر که پشت سر همن، اسمشون رو بذارید کنار هم، خیلی بشه 10-15000 سال بیشتر نمیشه. که این 10-15000 سال اتفاقا خیلی شبیه انسان مدرنه. اینها انسان نواندرتال رو مال 35000 سال قبل میدونن، انسان امروزی رو مال چیز میدونن. یه نکته خیلی مهم اینه، ببینید اشتباهی که اینا کردن، انسان رو از کجا شروع کردن؟ از انسان ماهر، یا به قول خودش انسان شکارچی. آیا واقعا انسان ماهر و شکارچی انسان ابزارساز جای تعبیر میکنن؟ انسان ابزارساز، انسان از زمانی که ابزارساز شد از میمون متفاوت شد؟ یا نه انسان از زمانی که سخن گفتن رو شروع کرد از قبلش متفاوت شد؟ این مسئله خیلی مهمیه. ببینید انسان ابزارساز که انسانو که چی، حیوانات با ابزارساز داریم. کی گفته ابزارسازی است که انسانو مدرن کرد، جدید کرد؟ شما تو حیوانات این کدوم یه حیوانی هست سد میسازه، چیه؟ راسو؟ سگابی. بله سگابی، سگابی سد میسازه. سد ابزار دیگه، همون مال قدیم بود، مال جدید. ما یکی از فامیلامون خونه‌شون یه درختی داشت، این درخت را انداختن، یه لونه کلاغی بود. این لونه کلاغه کلاغه بوتون آرمه درست کرده بود. بوتون آرمه میدونی چیه دیگه؟ بوتون آرمه اون مقدار که من میدونم سیم مفتوله و داخل سیمان میریزن. این مفتول گیر آورده بود، با مفتول این لونه شو زد به این چه درخته، بعد خاک و گل و سیمان و اینا از کجا گیر آورده نمیدونم، ریخته بود توش، آب هم ریخته بود، این کاملا شده بوتون آرمه. یعنی اینا بوتون، یعنی مدل بوتون کار کرده بود، یعنی ابزارساز دیگه. خب مگه کی گفته انسان ابزارسازه؟ حیوان هم ابزارسازه، اما انسان از زمانی انسان شد که زبان پیدا کرد. این مطلبی که خود اینا هم میگن، انسان مدرن مهمترین ویژگیش زبانه. زبان میدونی چی کار میکنه؟ زبان، اشتباهی که خیلی از افراد مرتکب میشن این است که زبان فکر کنن انتقال معنا رو در روه. حیوانات هم انتقال معنا رو در رو دارن، حیوانات با صدا کردن حرف منتقل میکنن، زبان این نیست. ما با زبان یه کار بسیار بسیار مهمتری میکنیم. زبان انتقال معنا در غیاب هم دیگره. این خیلی مهمتر از انتقال معنا رو در روه. جالبه، یکی از اندیشمندان معاصر فیلسوف فرانسوی فکر کنم بوردیو بود، الان یه لحظه تو ذهنم شک کرد، بوردیو ظاهرم، یه بحث جالبی داره در روی زبان. میگه اصلا زبانی وجود ندارد مگر اینکه کتابت دارد، و اون معتقده که کتابت مقدم است بر سخن گفتن. تلقی ما همین که اول سخن میگیم بعد کتابت را میگیره، اینجور تو کلیت زبان داره میگه، نه تو بچه. میگه اصلا اول تو هر زبانی کتابت تو شکل میگیره تا زمان شکل میگیره. حالا بحثای خاص زبانشناسی نمیخوام وارد اون ریزکاریا بشن، اما این مقدارش مسلمه که هیچ زبانی وجود نداره تو بشر مگر اینکه کتابت همراهش وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما اون نکته که من فعلا دارم غربیشو بحث میکنم، یعنی حرفی که غربی دارم قبول دارم بحث میکنم تا برسونم به بحث خودم، یعنی این که ما با زبان چیکار میتونیم بکنیم؟ ما با زبان میتونیم فرهنگ رو از نسلی به نسل دیگه منتقل کنیم، از منطقه به منطقه کاملا متفاوت منتقل کنیم بدون اینکه کسی بره و بیاد. حیوانات اگر حیوانات تجربه میکنن، آزمایش میکنن و به آزمایششون چیزایی یاد میگیرن، از این جهت ما مزیت نداریم. اما وضعیت مهم ما این است که وقتی تجربه کردیم، آزمایش کردیم، حاصل تجربه‌مون رو ضبط میکنیم، مکتوب میکنیم و این رو در اختیار کسی قرار میدیم که به اون کس دسترسی نداریم. ما با زبان این کار میکنیم. زبان از طریق یک سلسله قراردادها، یک سلسله علائم، که این علائم علائم طبیعی نیست. حیوانات با علائم طبیعی ارتباط برقرار میکنن، اما با علائم طبیعی، با علائم قراردادی اصطلاحا ارتباط برقرار میکنن. قرارداد بودنش یه بحث پیچیده‌ای داره، فعلا نمیخوام واردش بشم. یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی انسان‌ها تجربه های خود رو ببینید شما، برای اینکه مطلب بهتر معلوم بشه، تجربی ترین رشته های اسم ببرید. بله، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی، نمیدونم شیمی، اینا میشه رشته های بسیار تجربی. دانشمندترین دانشمند تو این رشته ها تعداد تجربه هاشو بذاری در کنار علمش، کمتر از 1% میشه، بلکه کمتر از 0.1% میشه، بلکه کمتر از 1000% میشه. دقت کردید؟ خود شما تو هر رشته تجربه که دارید کار میکنید، 99.9% اطلاعاتون محصول مطالعه است، 0.1%شو تجربه کردید. تازه اغلب تجربه هایی هم که دارید میکنید تجربه جدید نیست، تجربه است که توی کتابی خوندید، یادتون دادن، رفتن تجربهش کردید. یعنی اگر انتقال علم از طریق زبان نبود، علم پیشرفت نمیکرد. پیشرفت علم در جامعه بشری که انسان مدرن به معنی آنتروپولوژیست ها، یعنی انسان از 15000 سال جدید، انسان مدرن رو با انسان نواندرتال متفاوت کرد، به خاطر این است که انسان مدرن تاریخ داره، حیوانات تاریخ ندارند. حیوانات چرا تاریخ ندارند؟ چون زبان ندارند. بفرمایید.
زبان و مفاهیم زبان انتقال معنا در غیاب در کتابت مثلا میشه،
اون یکی حیوان هم خبردار میشه، میره واکنش نشون میده. غیاب نیست، حضوره. حتما باید صدا به گوش او برسه، حتما باید سیگنال توی دریا 3 کیلومتری سیگنال میفرسته برای اون. بله؟ نه، نکته من اینه، یعنی شما یه علائمی داری که شما میمیرید، نابود میشید، فرهنگتون میمیره. خط میخی یک نفر امروز وجود نداره به خط میخی بگه و بمیسه، اما این خط میخی رو میزنن باستانشناسا با بررسی ها میفهمن خط یعنی چی، بدون اینکه هیچ کسی باشه که این معنا رو منتقل کرده باشه. زبان که داریم میگیم مفهومش من نگفتم تنها راه انتقال معنا زبانه، هرچند به یه معنای دقیق زبان تنها راه انتقال معنا زبانه، ولی فعلا نمیخوام تو مناقشه وارد بشم. من نکتم چیز دیگریه، نکتم این بودش که انسانها گاهی وقتا من با زدن به بغل دستی، مثلا طرف یه حرفی داره میزنه یه لگد میزنه از زیر میز بهش، یعنی نگو، که خیلی میگن این زبان بدن بهش میگن معنی زبان. من دارم گاهی وقتا زبان اصطلاحی نیست. من نگفتم انتقال معنا تنها راهش زبانه، من گفتم انسان‌ها برای انتقال معنا چیزی دارن که حیوانات ندارند، و اون زبانی است به این معنی که داریم میگیم. یعنی ما معانی رو میتونیم بدون هیچ گونه انتقال فیزیکال مصطلح، یعنی نه سیگنالی مستقیم، ببینید سیگنال تو حیوان منتقل میشه، سیگنال انتقال طبیعی معناست. یعنی وقتی مثل صدا، مثلا شما وقتی داد میزنی، داد زدن طرف رو تکون میده، این انتقال طبیعی معناست. یعنی طرف وقتی شما یه دادی میشنوی مثلا متوجه خطر میشی، انتقال اینا اصلا منظورم نیست. اما وقتی که مثلا من همینجور آروم نشستم به شما میگم بچه ها الان یه خطری داره تهدیدتون میکنه، یه مار افتاده توی مثلا زیر میزای شما، اگه یه کسی زبان فارسی بلد نباشه هیچ از این جمله من خطر برداشت نمیکنه. یعنی معنا رو به نحو طبیعی منتقل نمیکنم، حیوانات به نحو طبیعی منتقل میکنن. انسان تونست با توجه زبان معنا رو به نحوی منتقل کنه که با این انتقال معنا فرهنگ بسازه، فرهنگ‌های متنوع. چرا حیوانات فرهنگ‌های متنوع ندارن؟ چون حیوانات تنها راه انتقالشون تجربه و مسترو در روه. حیوانی ممکنه یه چیزی تجربه کنه، ممکنه این کلاغه لونه سازی رو به بچهش یاد بده، اما لونه سازی رو فقط همین رو یاد میده، انباشت علم رخ نمیده. اون بچه فوقش میگم احتمالاً کلاغه با کلاغه قبلی یه کاری کرده تا به حد رسیده، اما انباشت علم ما چیه؟ ما 99.9% اطلاعات یک دانشمند همش از دیگران گرفته، دیگرانی که هیچ کدومشون رو ندیده، غالباً 99%شون رو ندیده، و بدون اینکه ارتباط سیگنالی برقرار کنه با اونها تونسته بفهمه چجوری واقعیت چیکار میکنن. این انتقالات کم کم موجب میشود که ما اشخاص مختلفی بشیم، هر کدوم ما تجربه هایی داریم و میلیون ها برابر تجربه های خودمون تجربه زبانی داریم. یه بار شما در نظر بگیرید ما زبان نداشتیم، مثل حیوانات زندگی میکردیم. شما تو زندگی رو نگاه کنید، ببینید این زبان تماما افکار ما رو داره رقم میزنه، تحلیل های ما رو داره رقم میزنه، شناخته ما رو داره رقم میزنه، انقدر که این شناخته غلبه داره که مشاهدتون هم شما با زبان تخته میکنید. خیلی وقتا یه چیز میبینی میگی این خطای دیده، میگه از کجا میگه خطای دیده، میگه من میدونم فرمولشو، از کجا فرمولشو دونستی؟ یعنی این زبان کاری کرده در حوزه معرفت ما که ما رو با قبل متفاوت کرده. برای همین انسانی که محل بحث قرآنه، آدم از کسی است که زبان شروع شد توش. قرآن چی میگه؟ میگه از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. قال اینی اعلم و مالا تعلمون، ای فرشته ها این موجود یه تفاوت جدی داره هم با شما فرشته ها هم با موجودایی که قبلا وجود داشتن. چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء یاد داد. امروز زبانشناسا میگن قوام هر زبانی به اسم، زمان از اسم شروع میشه. حالا عرفای تعلیل خاصی کردن سر اینکه اسماء یعنی حقایق ملکوتیه چی و چی، اما تو روایت داری که طرف سوال میکنه میگه اسم همه چیز، حتی اسم هیچ فرشی که زیر پای منه. خدا به انسان توان اسماء داد، توان زبان داد. چون انسان توان زبان پیدا کرد، اختیار به این معنا پیدا کرد. یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ ببین حیوانات اختیار دارن، حیوان اختیار داره ندارن؟ حیوان یه غذا میتونه نخوره، نمیخوره بعضی وقتا، بعضی وقتا میخوره. حیوان هر وقت گرسنه‌اش بشه حتما غذا میخوره؟ نهیدی برخی حیوانا به بچه‌شون غذا میدن؟ حیوان هم بهره‌هایی از اختیار داره، اما چون زبان نداره اختیارش خیلی محدوده. چه ربطی داره زبان با اختیار؟ یکم اگه زبانو بهش فکر کنید که اگه شما زبان نداشتید تحلیل نداشتید. اصلا ما میتونیم بدون زبان فکر کنیم؟ تا حالا فکر کردید به این؟ ما هر وقت فکر میکنیم جمله میسازیم تو ذهنمون. جمله یعنی زبان. ما اینقدر این زبان توی ما غلبه داره که زبان موجب میشه به نحو خاص ببینیم. ما با زبان دستبندی هایی کردیم، با این دستبندی ها با واقعیت مواجه میشیم. برای همین شما تا با این مواجه میشی میگید این وایس ریکوردره، با این یکی مواجه میشی میگید این موبایله، با این مواجه میشی میگید این لپتاپه. اما یه آدمی 300 سال قبل بیاد اینجا بین این سه تا تفاوت جدی نمیذاره. چرا؟ ما کلمات اومده یه تعین های تو ذهن واسه انقدر تعین داده که شما با این زبانه. حالا نکته جالب میشه، شما وقتی که اینجا رو میبینید دیوار میبینید. خیلی مهمه. آقا یعنی چه خیلی مهم؟ خب دیوار میبینیم دیگه. آقا چی ببینیم؟ نه شما دیوار میبینید، شما اشعه تصویر مجازی نمیبینید. ممکنه جات با تصویر مجازی دیوار انداخته باشن در شما، اما وقتی میرید سینما شما دیوار نمیبینید، شما تصویر میبینید. چه فرقی هست بین این دوتا؟ چی شده ما داریم اینا رو تمایز میدیم از هم دیگه؟ نکته اصلی بحث من این است، ما با زبان مقوله بندی میکنیم اشیا رو. برای هم ببین مقوله بندی، مثلا ما میگیم آب، مثال خیلی ساده دم دستی دارم، میگیم آب. بعد یه چیزی هست احتمالا بین غذا به شما الان دادن یا ندادن بهتون، امیدوارم به شما دادن، به ما که دیدن اصلا یه چیزیه ولی آب پرتقال اینجور چیزه. حالا شیرموز من به شما، حالا آب پرتقال. آقا چرا به این میگی آب پرتقال؟ این که آب نداره. شما فارسی ها اشتباه میکنن، انگلیسی ها درست میگن، میگن اورنج جوس. اصلا شما چرا به چای نمیگی آب چای؟ اگه رقیق بودن داری میگی آب چای بگو، اگه به مایع بودن میگی به چرا بگو آب پرتقال؟ فهمی چی دارم میگم؟ بذار یه مثال دیگه بزنم یکم ذهناتون خوب قاطی بکنید همه چیو. برخی ها معتقد، یه بنده خدای گفت من نرسیدم تحقیق مفصل بکنم، خیلی همون دقیق کنم این به چهار جای مختلف سخنرانی کردم باز نرسیدم دارم من دارم میگم شما تحقیق کنید. میگفت تو زبان فارسی رنگ آبی وجود نداشته. زبان ها رنگ آبی که هست، تو زبان آبی وجود نداشته. آبی ظاهرا بعد از ارتباطات ایران با روسیه پیدا شد، مال 200 سال اخیره. شاهدی هم میگفت من این مقدار رو جستجو کردم که تو اشعار حافظ و سعدی اینو من جستجو کردم. این نرم افزار گنجور هست تو اینترنت، یه سایتیه، خواستید جستجو بکنید. گنجور، گنجور، گنجور. خب حالا گنجور، حالا این سایت اشعار افراد داره. کلمه آبی رو توی حافظ و سعدی جستجو بکنید، آبی پیدا میکنید. یعنی آبی، آب، آبی، این آبیست مثلا، اما آبی به معنی رنگ آبی پیدا نمیکنید.
اما چه کلمه پس قبلا وجود داشته؟ کلمه سبز. یکی از ادعا کرد من این مقدارش رو دیدم اما ندادم کامل تایید کنم. خب قدیم کلمه سبز بوده، آبی نبوده، برای این میگن سبز فیروزه‌ای. هنوزم میگن شهیدی دیده نشدی تو کتاب سنتی زیاده آه فیروزه‌ای که سبز نیست، آبیه. اصلا شما فیروزه‌ای سبز نمیبینید، اما سبز فیروزه‌ای. ما یه معلم ادبیات داشتیم دبیرستان، میگفتش که بالا حافظ سعدی کدوم مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو مال کیه؟ حافظه. میگه حافظ کوررنگی داشته، چون آسمون که آبیه سبز نیست که. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو. آیا حافظ کوررنگی داشته یا کلمه سبز گستره ای داشته که شامل آبی امروزی میشده؟ همین الان توی مناطق شمال روسیه من شنیدم، اینو نرفتم ببینم، ولی شنیدم اونجا دو تا کلمه دارن برای آبی. ما الان یک کلمه داریم، یه طیف رنگی روش میگیم آبی دیگه. اونا دو تا کلمه داشتن. قدیم اونا آبی و سبزشون جدا بود، ما آبی و سبزمون یکی بود. حالا در نظر بگیرید جامعه ای وقتی اینو میبینه میگه سبز، درختم میبینه میگه سبز، و جامعه ای به این میگه آبی، به اون میگه سبز. تحلیل هاشون این از واقعیت چیه متفاوت میشه؟ زمان مقوله بندی برای ما میکنه، مقوله بندی هایی که فکر ما رو سامان میده. برای همین شما اگه تو جامعه‌ای که از قبل سبز رو به معنی عام میگفتن به کار برید، یه مطالب میخونی مزرعه سبز فلک میخونی راحت هم رد میشی. اما میرسی امروزه، میرسی جمله مزرعه سبز فلک میگی یا تشبیه به کار برده به سبزی مزرعه، یا اینکه کوررنگ بوده، یا بعد توجیه بکنی کلام رو. بعد تو گفتگوتون اگه یه دانشمند اون زمان میگه من یک ترکیب شیمیایی انجام دادم، یه نتیجهش یک مثلا ماده سبز رنگ شد، اگه شما ندونی معنی سبز اون زمان چی بوده این زمان چیه، ممکنه هی هر بار تجربه کنی آبی بشه، بعدا بگی اشتباه بوده تجربه اونا. و همینطور حالا بعد بری تو کاربردها، بعد بری توی جای مختلف. من مثال خیلی چیزای خیلی واضح گفتم، شما برید تو ریزکاری ها ببینید چی ازش در میاد. زمان فرهنگ ها رو متنوع میکنه، و وقتی زبان فرهنگ ها رو متنوع کرد، انسان ها متنوع میشن. ما چون هر کدوم بهره زبانمون با بغل دستمون، چرا کودک های دو قلو با هم متفاوتن؟ چون ما زبان دارن اینا. اگه کودک های دو قلو زبان نداشتن، ژنتیکشون که واحده، چون دو جورن دو قلو، دو قلوی همسان هم جورن. زمان موجب میشه کم کم در طول تاریخ اینا دو گونه فکر کنن، دو گونه عمل کنن، چون مقوله بندی هاشو من فهم میکنه. خب حالا اینا رو بچی گفتم، همه حرف هم این بود بابا سرمون کلاه گذاشتن به اونایی که قبل از انسان بودن گفتن انسان. شما دلت میخواد میتونی به میمونانم بگی انسان، میتونی به فیلارم بگی انسان، اما خلاصه فیل با میمون فرق داره، میمونم با انسان فرق داره، نواندرتال با انسان فرق داره، چون یه ویژگی بسیار بسیار اساسی رو نداره. این انسان ویژگی داره به اسم زمان، و نکته جالب این است که زمان رو نمیتونن تحلیل ماتریالیستی بکنند. تو تلقی داروینی هیچ توجیهی نیست که چرا انسان زباندار شد. آیا انسان ها اصوات رو میشتیدن بعد اصوات رو به همدیگه گفتن؟ مگه میشه با شدید اصوات رفتن این آزمایش که انجام دادن رو میمون تقلا کردن، وقت گذاشتن، کلی انرژی خرج کردن، 200 تا کلمه تونسته یاد بگیره. دیدن بچه آدم و بچه میمونه که شروع میکنن تربیت کردن، بچه میمون یادگیریش خیلی زودتر از بچه آدم دو مهارت ها میاد. تا به مهارت زبان میرسه یه دفعه بچه میمون به شدت عقب میفته، بچه انسان به شدت رشد میکنه. چرا؟ چون انسان بهرمند است از چیزی به اسم زبان. نوام چامسکی زبانشناس معاصر، هنوز هم زنده است، آمریکاییه، این بحثی داره تحت عنوانی که زبان فطری است. میگه انسان به لحاظ اقتضاعات زبانی ساختارهای از پیش تعیین شده توی انسان وجود داره، که چون این ساختارها رو داره میتواند از زبان استفاده کنه. حالا این بحثا چه ربطی به چی داره؟ نکته من اینه، ما میگفتیم نفخت و فیه من روحی، نفخت و فیه من روحی، یک شاهد قشنگ پیدا کردیم که بگیم بابا این آدمه با اون قبلی‌ها که شبیه این بودن یه تفاوت جدی داره. این تفاوت جدی نگیری، شما انسان رو در حد میمون دارید تحلیل میکنید، و دوره مدرن انسان رو در حد میمون تحلیل میکنه. انسان یک میمون پیشرفته است. برای همین است که ببینید ما شما با این دید یه بار قرآن رو بخونید ببینید چقدر همه چی عوض میکنه. آقا حیوانا مگه ازدواج ندارن؟ حیوانا مگه مسکن ندارن؟
اینا دیگه حیوانی ترین عناصر زندگی ماست. درسته یا نه؟ حیوانا ازدواج دارن، حیوانا مسکن دارن، اما ازدواج حیوانا خوردن دارن یا نه؟ دیگه غریزی ترین رفتارها رو دارم میگم. اما انسان خوردن، مسکن و ازدواجش توی بهشت رقم خورد. خدا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها حیث شئتما رغدا. انسان خوردنش از بهشت شروع شد، مسکنش از بهشت شروع شد، همسرش از بهشت شروع شد. برای همین است در تمام جوامع بشری، حتی منحرف ترین جوامع، ازدواج، خوردن و مسکن معنای به شدت فرهنگی داره. برای همین است که غربیا وقتی میخوان ازدواج های مزخرف را بیاندازن، میخوان روابط همجنس بازی رو گسترش بدن، میگن ازدواج، میگن ازدواج همجنس بازها، بعد دنبال اینه که قانونی کنن. بابا تو میخوای مثل حیوان رفتار کنی، خب برو رفتار کن، چیکار داری؟ میگن ازدواج سفید. چرا میگن ازدواج سفید؟ بخاطر اینکه انسان صرف نیاز جنسی نیست که دوتا انسان کنار هم قرار میده. انسان موجود به شدت فرهنگی است، انسان با ایمان فرق داره. بله.
تفاوت نکاح و ازدواج چیه؟ اون کنه عرمه ایمان بعضی جا میگن مثلا انسان با خودش نکاح
بکنه. نکاح عمل جنسی میگن. کلمه نکاح مال عمل جنسیه. اما تو انسان ازدواج وجود داره. این خیلی مهمه. ازدواج یعنی خانواده وجود داره. برای همین امروز تو غرب خانواده مهمه، خیلی مهمه، چون میدونن انسان نمیتونه بدون خانواده زندگی کنه. اما خانواده اونی که من و شما میشناختیم نیست. خانواده ریشش در بهشت نیست، خانواده ریشش در غریزه است. این پارادوکسی که تو فضای فرهنگی غرب وجود داره. یعنی چی؟ یعنی خانواده هر دو نفری که دلشون خواست با هم رابطه جنسی داشته باشن، اگه هر چند نفری که دلشون خواست رابطه جنسی داشته باشن، نیاز نیست حتما دو نفر باشه. انواع خانواده است. این بحث بیستی که کلی هم جنجال بپا کرد، سند بیستی، یکی از نکتهاش این بود، گفته بود تقویت خانواده. بعد خانواده تعریف کرده چی؟ به هر گونه روابط جنسی که فرهنگی میشه، قالب ریزی میشه. چرا؟ چون انسان نمیتواند بدون خانواده زندگی کند. اگر منحرف هم میشه باز یه خانواده میسازه. خوردن، لذیذترین چیزها رو هم بخواید بخورید، به نحو انسانی نمیتونید مثل حیوان بخورید. مثلا میگن گوشت آهو، من که نخوردی ولی میگن خیلی خوشمزه است. اگه تونستی مثل شیر بری گوشت آهو بخوری، حالت به هم بخوره. یه آهو رو همونجوری که شکار کردی با گوشت و خون و استخوان و پش مو و همش شروع کن خوردن. شما نگاه کنید چقدر از زندگی ما صرف خوردنمون میشه، چقدر آداب داره خوردن ما، درست کردن غذاها، انواع تزیین‌هایی که برای غذا که بعدم یه دقیقه دیگه بخوای بخوریش، ها 3 ساعت وقت می‌ذاره غذا رو تزیین می‌کنه، ظرف 3 دقیقه می‌خوره کلشو. چرا؟ خب غریزه خوردن که تو همه حیوانات بود. مسکن، اصلا مسکن تو دوره مدرن و دوره سنتی هم بوده، علامت فخر فروشیه. مسکن فقط برای زندگی کردن نیست، با مسکن هزار کار فرهنگی داریم میکنیم. اصلا خونش بالای شهر یا پایین شهره؟ خونه رو این شکلی ساخته همه بگن این شکلیه. خونه رو اصلا ناجور ساخته که فقط دیگران ببینن بگن عجب چیزی این ساخته. انسان موجود به شدت فرهنگیه، انسان حیوان نیست. شما نمیتونید انسان رو با غریزه توضیحش کنید. مشکل تفکر داروینی، داروین میخواد همه چی رو با غریزه شرح بده. ما میگیم غریزه دارن، اما یه چیز دیگری در این انسان قرار داده شده به اسم روح، به اسم فطرت. و چون خدا اونو در انسان قرار داده، این موجود موجود متفاوتی شد. و وقتی متفاوت میشه، اینم دقت کنیم، از اشتباهاتی که ما خیلی وقت تو انسان شناسی اسلامی مرتکب شدیم این است که تفاوت رو فقط تو خوبی‌ها دیدیم، یادمون رفت تفاوت در بدی‌ها هم خیلی جدیه. بابا انسان یه حیوان، انسان بد یه حیوان بد نیست. صد رحمت به حیوان بد. اولئک کالانعام، نه بل هم اضل. انسان از حیوان، انسان بد از حیوان بد بدتره. این تعارف، این واقعیت اجتماعیه. چرا؟ مثال بزنم براتون. حیوانات اخلاقیات دارن یا نه؟ کی گفته ندارن؟ خروس غیرتیه. برید بذارید ببینید، نمی دید یا نمی دید. نمیتونید دو تا خروس و پلو چند تا مرغ بذارید، حتما دعوا میشه. سگ وفاداره، این که دیگه معروفه. خوک بی غیرته، همون گونه که نمیتونید دو تا خروس و پلو چند تا مرغ بذارید، اگه یه دونه خوک رو بذارید پلو خوک نه، بذارید پلو چند تا خوک ماده، هیچ وقت اینا بارگیری رخ نمیده. چیزای تجربی ها، این حتما باید چند تا خوک باشه، بی غیرته دیگه. بله نانده تا
اینها زبان نداشتن، یعنی اینکه تاریخ نداشتن،
تاریخ نداشتن برمانده اصلا. ما قبل تاریخ بگن یعنی اونا ما قبل تاریخ
نداشتن، یاد خب چون رو نمیدونستن اقوال کنن. خب کی نمیشه گفت که مثلا انسانهایی که این نانده تا بودن همکم به مرور زمان اونها یاد گرفتن که
آه یاد از کجا یاد گرفتن؟ تمام سوال ما اینه چه جوری یاد گرفتن؟
تجربه
نیست، به خاطر که ساختارهای فطری چامسکی اومده اثبات کرده، به خاطر که نمیتونن میمون هر کاری بکنه نمیتونه زبان یاد بگیره. یکی از نکته‌های قشنگ چامسکی رو بگم که استدلال
شما گفتید میمون اومده، اگه یه انسان نادرتا اومده بود یادش میگرفت چه میشد؟
آخه یه جالبه این تلقی که ببینید، حالا منو میکشید توی بحثای تخصصی. ببینید یه جامعه شناس آمریکایی به اسم جورج هربرت مید، این مهمترین کسی که تقلا کرده زبان رو توضیح بده به نحو ماتریالیستی که در ادامه حیوانه. فیلم سیاره میمونا رو دیدید یا ندیدید؟ اونایی که دیدن به اونایی که ندیدن بعدا تعریف کنه. سیاره میمونا مبتنی بر همین تلقیه که میخواد بگه آقا انسان همون میمون است. میمون کم کم زبان یاد گرفت، میمونا روش کردن که میمون حالا به عنوان انسان نواندرتال هم ادامه میمونه دیگه، میخواد میگه میمون زبان یاد گرفت چون میمون آخه انسان نواندرتال دیگه نداریم الان. اون نسل قبلی انسان که مونده به لحاظ فیزیولوژی فقط میمونه که مونده. جورج هربرت مید توضیحی که میده، توضیحش خلاصش اینه، حالا اینشو سوال کردم من اینم عرض کنم، میگه که اصلا زمان چجوری پیدا شد. میگه این حیوانات، چون از حیوان شروع کنید، حیوانات میخوان مطلبی منتقل کنن، با صداها منتقل میکنن، با جست تعبیر میکنه جستها. میگه توی حیوان یه چیزی رخ داد که توی گیاهان وجود نداره، اونم جست. حیوانای پیشرفته جست یعنی چی؟ یعنی مثلا یک شیری قرش میکنه، اون یکی حیوان اصطلاحا میگه موش میشه، خودشو جمع میکنه. یه بار هستش این شیره میگیره اونو، اون داد میزنه، این واکنش طبیعیه. اما این واکنش نمادینه، این یک حرکت انجام میده، اون یه حرکت دیگه انجام میده. میگه بعد کم کم بازی ژست ها رخ میده، این دستشو بالا میبره، اون اینجوری حرکت میکنه، یعنی این ژست اون ژست، این ژست اون ژست. میگه بازی ژست ها ادامه پیدا کرد شد زبان. این خلاصه تئوری میده که مهمترین تئوری. من تمامش کنم ببخشید.
چطور آقای داروین چطور انسان
نوآورانه
توی انسان نوآورانه قبل از انسان دیگه تفکر منطقی و
اختیاری تفاوتش تعریف کنه؟ حالا داروینش با این بحثا نشده، این بحث دیگه خیلی جدیه، داروین مال دو قرن پیش. فعلا من مال میدو بگم. ببینید مید آخرش اینه، میگه بازی نمادسازی توی حیوانات رخ میده، حیوانات علامت میفرستن برای هم، علامت نماده، یه صدایی میکنه طرف این همه خبره یه خطری هست اینجا، یه ردی میذاره، یه بویی میذاره، مثلا نمیدونم یه فضلشو میذاره، حیوانه اون یکی حیوان از اون فضله نماد میفهمه، یعنی نماده. میگه حیوانات نمادسازی دارن، نمادها به ژست ها تبدیل میشه، ژست ها به بازی ژست ها تبدیل میشه، بازی ژست ها توی انسان میشه زبان. اشکال مهمی که این حرف داره این است که اون اشکالی که من تو حرفم گفتم این است که همه اینا انتقال پیام به نحو طبیعیه، بلکه انسان توانی دارد که پیام رو به نحو غیر طبیعی، گفتم قراردادی. زبان چه نسبتی دارد با واقعیتی که دارش گزارش میکنه؟ چامسکی یکی از ادله‌ای که میاره برای اینکه اثبات کنه زبان فطریه، میگه من البته خیلی قدیم اینا رو خونده بودم اگه اشتباه نکنم، میگه تمام زبانهای موجود و تمام غلطهای موجود در زبان از 64 تا بیشتر نیست. یعنی چی؟ ببین شما چند جمله به لحاظ یه ساختار نحوی، یه جمله طولانی در نظر بگیرید، فاعل، مفعول، متهم، همه چیزا رو داشته باشه، تو فارسی چند جور میشه درست کرد؟ دو سه جور درستشه. چند تا غلط میتونید بسازید یه جمله رو؟ غلط که حد نداره، چون به تعداد گزینه‌ها به نحو تساوی میره بالا دیگه. مثلا شاید 2 میلیون مثلا اگر مثلا 10 جزء داشته باشه 2 به توان 10 میشه مثلا. تساوی این حالت‌های مختلفی برای اینا فرق داره. ایشون اومده با بررسی تجربه مختلفی که انجام داده نشون داده تمام غلط‌هایی که هر کسی تو هر زبانی مرتکب میشه از یکی از این اگه اشتباه نکنم 64 مدل خارج نیست. یعنی مثلا بچه‌ها دیده اشتباه حرف می‌زنن، این اشتباه حرف زدن از یک فرمول زبانی دیگه تبعیت داره می‌کنه. یعنی شما می‌تونید انواع غلط‌ها بگی بی نهایت می‌تونی غلط جمله بنویسی، اما به لحاظ خارجی غلط‌های ما از تعداد بیشتر خارج نیست. یعنی هممون اینجوری می‌اندیشیم. یعنی یه چیزی در انسان هست که این اقتضای زبان دارد، اقتضای فهم دارد، اقتضای نمادها رو به نماد غیر طبیعی ترجمه کردن دارد. اون بحثایی چیده که مید در بینجهش توضیح نداره. من اینو یه جلسه مفصل بحثو کردم اگه خواستید توی همون سایت من هست که نه نمیشه به خاطر اینکه اونا به لحاظ فیزیولوژی همون بودند. پیشرفت نیست دیگه، همون نکتهش اینه. یعنی میدونم همونا که دارن میگن آخه ببینید اینا دارن بر اساس نکته مهم جالبش اینه بر اساس مغز و فیزیولوژی مغز دارن میگن و تفاوت‌هایی پیدا نیست که این تفاوت رو توضیح بده. اشکال همینه دیگه، اونا پیشرفت نکردن. حرف من این از نواندرتالا پیشرفت نکردن، ماهرها پیشرفت نکردن، هیچ کدوم پیشرفت نکردن. اونا هم نمیگن پیشرفت کردن، اونا میگن پیشرفته ترن. یعنی چی؟ یعنی حجم مغزشون 2 میلیمتر بزرگتر شده. پیشرفته تر به این معنی، نه که پیشرفته تر به معنی که پیشرفت که الان انسان نسبت به حیوان داره. ببین الان موریانه ها از میمون ها پیشرفته ترن به این معنی. موریانه ها کاخ میسازن. اگه پیشرفت تکنولوژی میگی اون پیشرفت اصلا منظور اونا نیست، اونا پیشرفت فیزیولوژی میگن. تو پیشرفت های فیزیولوژی این پیشرفت حاصل نیست، اما انسان یه تفاوت ماهوی ایجاد کرد. ببینید شما چرا درخت گیاه رو با حیوان متفاوت میدونید؟ میگید حیوان توانایی جابجایی داره که گیاه نداره، این یه نوع دیگر ایجاد میکنه. چرا موریانه رو با مورچه متفاوت میکنی؟ میگه این ساختارش اساسا یه کاری میکنه که اون نمیکنه. حتما این است که این انسانه یه کاری میکنه که قبلی ها نمیکردن. همون گونه که حیوان و گیاه متفاوت شد، انسان به خاطر زبانش با همه موجودات متفاوت شد و قرآن هم روی دست گذاشته. بعد اینا میان اینو انکارش میکنن، میگن انسان همون حیوان است. انسان که حیوان شد یه حیوان یه ذره بیشتر، حیوان یه ذره بیشتر، پس چیکار کنه؟ پس مثل حیوانات زندگی کنه. حرفا اینه، نه این حیوان اون یه ذره بیشتر نیست، حیوان یه چیز دیگه شد. و شما اگه بخواید انسان رو تعریف کنید اون بعد هم در نظر بگیرید. وقتی اون بعد رو در نظر گرفتید همه ابعاد حیوانیش هم تو اون بعد یه جور دیگه خواهد شد. یعنی خوردنش، ازدواج کردنش، مستن گرفتنش که دیگه کاملا حیوانی ترین اموره، اینا تو انسان تو بهش رقم خورده. برای همین انسان ایناش هم متفاوته. اینو علامه طباطبایی توی همین ذیل همین آیه توضیح داده، میگه همین که این 3 عنصر توی بهش رقم خورد موجب میشود انسان خوردن و ازدواج و مسکن گزینیش با حیوانات متفاوت بشه. خب اگه این تفاوت هست پس ما میخواییم برای کدوم انسان برنامه ریزی کنیم؟ ببینید برگردم به بحث جلسه قبلمون، نظام سرمایه‌داری حیوانی میخواهد که کارش خوب انجام بده و برای این حیوان برنامه ریختند. حیوان پیشرفته تره، خب اون حیوان غریزه جنسیشو ماهانه، مثلا حیوانات اغلبشون ماه دارن برای غریزه جنسی، مثلا تو بهار اطفاء غریزه جنسی میکنه، این حیوان هر زمان دلش بخواد میخواد غریزه جنسی اطفاء کنه، پس ما براش اینا مهیا میکنیم. اون حیوانه با یک حدی از شناخت ها زندگی میکنه، این حیوانه توهماتش خیلی قوی تر از اون حیوان است. حیوانات هم توهم دارن، جالبه، حیوانات ترس دارن، توهم دارن، اینا رو دارن. برای توهم حیوانات سینما میسازیم، توهمشون رو مشغول کنیم. یعنی کاری میکنیم این حیوانیتش تامین بشه، یکی ازش بخوایم خوب کار کن. چند خما بگره که ما هم حیوانایی هستیم میخوایم خوب کیف کنیم. ضابطه کیف کردنه، برای همین آزادی میشه اصل اول. اخلاق یعنی چی؟ اصل اول اخلاق آزادی، یعنی هر کاری دلت میخواد بکن، فقط اینقدر که دیگران لرده نزنی. دیگران هم یادتون باشه مهمترینش سرمایه‌دارانند. خیلی مهمه آدم بتونه اینو بفهمه. میگن به هیچ کی ضربه نزن، اما به سرمایه‌دار ضربه نباید بزنی. برای همین است که جنس مجازات سرمایه‌دارا متفاوته. میگن جامعه شناسای غربی خیلی قشنگ مطرح کردن، میگن اشتا رو دقت کردید وقتی یک اختلاسگر رو میگیرن، اولا که دوربین هم ندارن عکسشو بگیرن، ثانیا که با یه ماشین خیلی با کلاس میبرنش، ثانیا اولش میگن شما وکیل داری که میتونی هر چیزی نگی، ثالثا چی تو دادگارم باید احترامشو نگه دارن چی. اما وقتی یه دله دزد رو میگیرن با کتک میگیرنش، چجوری میبرنش، کدوم زندان میذارنش، به کی باید تعرض کرد؟ اگه اموال اموال اقشار آسیب دیده ضربه خورده باشه کوتا پیگیری بشه، اما اگه کافیه به یک شخصیت مهم تو گفته باشی ببین چی کار میکنند. نه تو کشور ما هم داره پیاده میشه ها، فقط اروپا نیست. چرا؟ چون هدف این بوده که شما تنازع بقاست، اون انسان برتره. جالبه اینا رو من قبلنما فکر کردم اینا علیش گفتن، بعد رفتم توی اینترنت، خوبی اینترنت دیگه داخل سه بیدو کنم. باغ وحش های انسانی میدونستید تا اوایل قرن بیستم وجود داشته؟ باغ وحش های انسانی، چون اینا خودشون نسل برتر میدونن دیگه. انسان امروز پیش همون گونه که انسان از حیب میمون پیشرفته داره، انسان اروپایی هم از انسان های آفریقایی پیشرفته داره. برای این باغ توی اینترنت جستجو کنید میاره، عکساشو میاره. راه بدن کلمه باغ وحش های انسانی، باغ وحش درست میکنن، انسانان رو میآوردن اونجا، اینا رو همون دیگه بعد اونجا زندگی میکنن، مردم میآوردن براشون همین کاری که شما باغ میکنید، سی پرد میکنی، نم کی پرد میکنی، اونم کاری میکنه و الی آخر. چرا؟ چون اینا انسان های عقب مانده ان، ما پیشرفته ایم. اون سیر داروینی ادامه پیدا کرد و تو این فضا انسانی که پولدار سرمایه داره اوج پیشرفتگیه. این انسانی است که برای ما تعریف شده. آزادی، آزادی کی؟ همش میگن آزادی همه، آزادی همه است واقعا؟ یه آزادی برای سرمایه داره. این جالبه، هیوم فیلسوف مخالف خدا رو میگه، یه اشکال قشنگی میگیره به این بحث آزادی. میگه شما میگی اگه نمیخوای تو این حکومت زندگی کنی، قراردادهای اجتماعی رو قبول نمیکنی، آزادی بری هر کشور دیگه زندگی کنی. اما آیا دهقانی که فقط زبان محلی خودشو بلده و فقط تحت این زمین ها کار کرده، خودش زمین و پول نداره، آزاده بره کشور دیگه زندگی کنه؟ میتونه بره؟ قبل از آزادی توانستنه. ببینید بحثای جلسه قبلم، آزادی شد مهمترین معیار، علم شد مهمترین معیار، مناسکم شبنه شد به قانون. برای همین قانون، ببینید تلقی قانون چقدر تفاوت ایجاد کرد تو ذهن ماها از اخلاقی بودن انسان ها. ما میگیم فلان خیلی آدم با فرهنگی، الان کلمه با فرهنگی چیز شده. با فرهنگ یعنی چی؟ یعنی خیلی قوانین رعایت میکنه. یک پولدار، پول چیز خون مردم رو تو کیسه کرده، اما خیلی آدم با کلاسیه، با فرهنگیه، خیلی مؤدبه. دیدین کلمات رو؟ اما این یکی آدم، این آدم نفهمه، این آدم بلد نیستش معاشرتو. این سوار هواپیما میشه نمیدونه چجوری باید اینا رو باز کنه. آیین ها که گفتم، ببین انسان تو دوره مدرن تلقیشون عوض شد. حرف ما اینه، ببخشید، حرف ما این است، ما میخواییم در مورد کدوم انسان صحبت کنیم. این انسان اگر یه بعد معنوی اصیل داره، باید متناسب با این بعد معنویش براش فکر بشه، براش برنامه ریزی بشه. اگر قرار هر علمی یاد بگیره، این علم هم متناسب با همون فضیلتشه. ما اگه فهمیدیم این دوتا انسان با هم دیگه فرق میکنن، بعد این انسانو تو تفکر خودمون جدی میگیریم، در درجه بعد خودمونو جدی میگیریم. یعنی من میخوام تو زندگی چیکار کنم؟ اون سه تا سوال که گفتم برگردم تمام میکنم الان دیگه بذارم برای پرسش و پاسخ. ببینید اولش که گفتم مهمترین سوالی که من بخوام به کجا میروم، آمدنم به هر چه بود، همش برمیگرده که از کجا اومدم. آیا من یه حیوان پیش رفتم؟ برای همین است که اخلاقیات سخته. عمل دخل اینو خواستم بگم، ببخشید فراموش کردم، گفتم حیوانا اخلاقیات دارن، اما انسان چی تو بدیای اینا؟ ببخشید یادم رفت اینا بگم بشه تمام کنم بحثم رو. گفتم حیوانات اخلاقیات دارن، اما انسان ها همون گونه که تو اخلاقیات عالی اخلاقیات دارن که حیوانات ندارن، تو اخلاقیات پستم اخلاقیات دارن حیوانات ندارن. غربی ها به خاطر اینکه انسان رو ادامه حیوان میدونن، خیلی از آزمایش روانشناسی رو رو حیوانات اجرا میکنن، بعد تئوری در روی انسان میدن. فاجعه است. مثلا من این چند وقتی چند سال پیش میخوندم، میخواستن اثبات کنن حس مادری اصالت نداره، یه چیز مثلا منفعت طلبانه ایه. یه میمونی رو گذاشته بودن روی صفحه داغ، یه میمون مادر با بچه شد، یه صفحه آهنی گذاشته بودن، دور تا دورش هم یه جور بود که نمیتونست، یه دیواری چیزی بود نمیتونست بره بالا. بعد این صفحه رو شروع کردن داغ کردن، این میمونه تا داغ شد بچه‌ش رو بلند کرد، بچه‌ش نسوزه. داغ کردن از یه حدی داغش که دیگه خیلی فراتر رفت، پاش دیگه داشت آهن قرمز میشد و پاش داشت میسوخت، این میمونه بچه‌ش گوشت زیرش رفت روش وایساد. اینجا خود اثبات کنن که حس مادری حس اصیلی نیست. چرا؟ چون انسان تو نگاه اینها همون حیوان است. از اون طرف ما کی داریم؟ ایثارگری داریم تو انسان یا نداریم؟ ایثارگری هست یا نه؟ بس خیلی جالب، حالا وارد این بحثش میشه، بحث جالبیه. از رو ایثارگری رو میرن تو مدل غریزه معادل سازی میکنن، میشه عملیات انتحاری. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری چه فرقی داره؟ همین اونا که مال ما استشهادیه، اونا که مال دشمن انتحاریه، فرقش خیلی دقیقه. روی من اول اون بدیه رو میگم، بعد میگم عملیات انتحاری و خاصیت بعدا میگم بهتون. یعنی عملیات انتحاری رو غریزه سوار شده، رو حیوان سوار شده، عملیات استشهادی رو انسان سوار شده. من اول اون بدیه بگم، بعد میگم تو خوبیا فعلا ایثار رو گفتم که تو ایمانات نیست. بریم سراغ بدیها. بعضی بدیها هست که انسان داره حیوان نمیتونه داشته باشه. حیوانات غیرت دارن اما حیوانات حسد ندارن. حسد دیدونید چه؟ داستان قشنگی رو مولوی توی مثنوی آورده، میگه که یه کسی بود، شاید تو کتاب درسی هم اومده باشه، که همسایه ای داشت، این همسایش خیلی آدم خوبی بود، نشیدید؟ یه همسایه کسی بود، همسایش آدم خیلی خوبی بود، تو شهر خیلی دوستش داشتن، خیلی بهش احترام می‌داشتن، یه هر کاری می‌کرد همسایه رضای کنه نمیتونست. آخرش یه بار این غلامشو میاره، میگه یه غلام من همه اموالم میخوام به تو ببخشم، آزادت هم میکنم، زمانی که غلام یعنی برده ها، آزادت هم میکنم، فقط یه کاری باید انجام بدی، من تعهد بده این کار رو انجام بدی، من همه اموالم به تو ببخشم، تو رو آزاد میکنم. اینم میگه چه ارباب خوبی و باشه، امضا میکنه. میگه حالا چیکار بکنم؟ میگه شب که شد میریم رو خونه همسایه، تو اونجا سر منو ببر. میگه یعنی چی؟ میگه خون من از ناودان نمیگیره، میاد پایین و بعد مردم میان فرداش، مثلا تو روز میگه مثلا حالا چی، بعد مردم میان خبردار میشن، میرینن این خونه هست و میان خونه اینو، میگن که این سر من اونجا بریده شده است، این همسایه رو میگیرن و میکشن. من نمیخوام اینو خرابش کنم، اینجوری خرابش کنم. حالا داستان مفصل دیگه، بعد غلام این کارو میکنه و بعد از شهر میره بیرون و بعد از چند روز یواشکی برنگره شهر، میاد همسایه رو گرفتن و میره اعتراف میکنه و خلاصه بخواد بگه حسد چیکار میکنه باهاش. یعنی طرف خودشو میکشد که دیگری بالا نره. حسد برای همین است توی مثلا جریان های اهل بیت و اینها رو هم ما داریم که مشکلی که افراد با اهل بیت داشتن حسد بوده. خیلی وقتا طرف خودش رو زده که اهل بیت رو زمین بزنه. حالا اون دیگه بحثای دیگه ای داره. اما حیوانات حسد ندارن. حیوان ممکنه غیرت داشته باشه، نذارم یکی بیاد جلو، اما نمیره خودش رو بکشه که یکی لحظه بخوره. برای انسان ها هم توی بدی میتونن بسیار پایین برن، هم تو خوبی، چون یه ظرفیتای ویژه خدا در انسان قرار داده. این ظرفیت خاص انسانه. ما مال عملیات استشهادی انتحاری هم بگم، عملیات استشهادی توسط افرادی انجام میده که بسیار فرهیخته اند، بعد به قوی آیکیوشون بالاست. شاید عملیات استشهادی کسی که رفتن انجام دادن کیه؟ داعشی ها. ببینید عملیات استشهادی رو کیا انجام میدن؟ هیچ وقت خود ابوبکر بغدادی و این سرانشون نیستن. ببین مثلا قاسم سلیمانی مثلا میره تو کارش از جنس عملیات استشهادیه دیگه، حالا شهید نمیشه تقصیر خودشه. یعنی میره تو خط مقدمی که بسیار محتمل است کشته شدنش، اما نمیرن اونا. آیکیوشون بالاست. میدونه اینجا جای کشته شدنه. به قول دکتر شریعتی اول طرفو استحمارش میکنن. این کلمه شریعتیه، شنیدی؟ استحمار از حمار میاد، به طلب خر کردن، استبداد و استکبار و یک چیزی که گذاشته که استحمار. اول طرفو خر میکنن، بعد میره خودشو کشته میشه. بر همین شما اینایی که از داعشی ها که انتحاری انجام بدادن، هیچ کدومشون تو سابقه شون فرهیختگی نمیبینی، اما تو اونایی که عملیات استشهادی انجام میدن بعدا میگن آقا این آدم کی بود، این آدم چقدر توانا بود. یعنی اینجا طرف از شدت معرفتش میره کشته میشه، اونجا از شدت خریتش میره کشته میشه. دیدید دیگه توی کلیپ ها، نمیدونم مثلا قاشق برده که اگه مثلا مردش بره با پیامبر غذا بخوره، نمیدونم لباس زیر برای زنها برده که اونجا به حوریا بدونه هدیه بده، یا هست داد توی چیزهای که کلیپ هاشون هست. یعنی به این چه آدم چه ذهنیتی داشته؟ یعنی اینها میشود عملیات انتحاری هم با انسان انجام داد، اما نمیشود عملیات استشهادی انجام داد. و خودشون هم داشتن عملیات استشهادی که زمین میدن، عملیات انتحاری نمیتونه زمین بزنه. چرا؟ به خاطر نظامات عجیب عالم. من آخرین جمله رو بگم و دیگه میزنم برای پرسش و پاسخ. ببینید، قوی ترین جامعه شناسان، تحلیلگران اجتماعی تو کدوم کشورن الان پیشرفته‌ترین کشور جهان کدومه؟ بیرو دروازش آمریکاست. مهمترین دانشمندان تو همه رشته‌ها هم از جمله طول می‌رسن تو آمریکاست. درسته؟ مهمترین اتاقای فکرم تو آمریکاست. کشور ما چند سال انقلاب کرده؟ نزدیک داره 40 سال میشه. تو این 40 سال واقعا چالش ایجاد کردی یا نه؟ ساده چالش رو بگم. قبلا کل ایران برده آمریکا بود تو منطقه، جاندار و منطقه بود. الان ایران سوریه و لبنان و مصر همه رو گرفته. گرفته دیگه. رو دروازه که نداریم ما. همه دارن خلاف آمریکا. عراق رو که ایران رفتن زدنش، ایران رفته گرفتنش. اینه چیزیست که ما خودمون نمی‌بینیم. واقعا دشمن جدیشون هست یا نه؟ بابا میرن تست میکنن انقلاب مخملی رو، روش های جدید طراحی میکنن، تست میکنن که تو ایران پیاده کنن. این رو پوتین به یک بنده خدای خود اون بنده خدا شخصا به من گفت. گفت پوتین، ما دیداری داشتیم باهاش، گفتش که صدها برابر هزینه‌ای که برای انقلاب مخملی که تست کردن توی تا این گرجستان و اینا، برای انقلاب شما هزینه کردن برای 88، صدها برابر هزینه کردن، موندن چجور شما موندید؟ چرا نتونستن ما رو زمین بزنید؟ یادتون باشه بزنن. علم مدرن علم سلطه است، علم مسلط شدنه. علوم طبیعیش که واضحه، علوم طبیعی واضحه دیگه، فیزیک و شیمی اینا برای این است که به طبیعت مسلط بشن. علوم انسانیش هم علوم سلطه است. چجوری جامعه رو مهار کنیم به نفع خودمون؟ ببین نظام اقتصاد جهان، نظام سرمایه داری، کل جهان رو تو دست خودش داره، نمیتونی نفس بکشی. این علم سلطه با مهمترین متفکران جهانش تو این انقلاب ما موندن. چرا موندن؟ به خاطر که انسان شناسیشو نمیتونن حل کنن، چون این افق دیگر از انسانه. این افق دیگر از انسان حواستون باشه، فقط خوباش هم نیست، بعداش هم همینا تو این کشور ما. یعنی هم مؤمنمون خیلی خاصه، هم منافقمون، منافق دیگه که منافق نداره، هم منافقامون یه چیزی که اونا نمیتونن تاییدش کنن. چون اینا هست نمیتونن تایید. اگر میتونستن ما رو تحلیل کنن زمین نمون زده بودن. نمیتونن تاییدمون کنن چون انسان شناسی ندارن. و متاسفانه خودمون هم انسان شناسی رو جدی نمیگیریم. نمیریم انسان رو بشناسیم به نام کاربردی، یا میریم انسان میگیم آقا روح دارد، مجرد است، چی خب اینا رو دارم. چه ربطی داره به زیست شناسی من؟ چه ربطی داره به این درسایی که میخوام بخونم؟ چه ربطی داره به زندگی اجتماعی من؟ این معضل حادی است که ماها رو گرفته. من در واقع این جلسه هدفم این بود که این تلنگر کلی که در واقع نظام آموزش پرورش دادم، بگم ریشه این تلقیه در انسانه. نه انسان رو اونگونه دیده اند و این مدل دیدنشون تو همه جا تسری دادن و ماها هم خیلی وقتا داریم انسان رو اونجوری میبینیم. برای اینکه انسان رو اینجوری نبینیم، اولین کارش این است که خودمون رو باور کنیم. من آخرین مطلبم که بگم تمامش کنم اینه که این کاری که شیطان کرد دوره مدرن انجام داد. قرآن خیلی دقیقه، من تبلیغاتی هم برای خودم بکنم، من آن تبلیغات برداشت بگم برداشت تبلیغات بکنم. تو سوره اعراف فکر میکنم اشتباه نکنم، تو سوره اعراف این خدا به شیطان میگه که ببخش سوره اعراف نیست، یه سوره دیگه است، حالا یادم رفت کدوم سوره، شاید سوره هشت باشه، میگه که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من سلاله من همه مس خلقنا الانسان من سلاله من سلسال من همه مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. میگه ما انسان از یک گل ناچیز کم ارزشی آفریدیم، میگم تئوری داروین اصلا، و بعد از روح وقتی که این رو تسبیح کردیم سامانش دادیم و از روح مو در اون دمیدیم و رو سجده کنید، بعدش میگه فسجد الملائکه اجمعون الا ابلیس، بعد که ابلیس نکرد خدا میگه چرا سجده نکردی، میگه لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون، میگه من به بشری که از سلسال همه مسنون سجده نمی کنم. آخه شیطان ابلیس، مگه خدا گفت به بشری که از سلسال همه مسنون سجده کن؟ خدا نگفت به این سجده کن، گفت مختی که روحمو دمیدم برش سجده کن، اگه روحمو درش ندمم ارزش سجده کردن نداره، حق با تو ابلیسه، نه شما نه اون ابلیسه. ابلیس میگه من به کسی که از گل آفریدی سجده نمی کنم، و راست گفت، کسی که از گل آفریده شده ارزش سجده کردن نداره، اما دروغ گفت به خاطر که این انسان فقط از گل آفریده نشده بود، از روح دمیده شده بود. تفکر مدرنیته تو انسان شناسی میگه آقا یادتون باشه شما انسان ها من سلسال من همه مسنونید و بس، مشکل اصلی تفکر داروینی اینه که شما من سلسال من همه مسنونید و بس، این و بسش مشکله. اگر قبول کنی نفخت و فیه من روحی همه چیز زیر و رو میشه، از جمله مفهوم آزادی که دنبالش هستی، از جمله مفهوم مناسک که دنبالش هستی، از جمله قانون که دنبالش هستی، از جمله همه چی، از جمله تعلیم و تربیت که دنبالش هستی، همه چی عوض میشه. اگه همه چی عوض شد اونم میتونه یه انسان دیگر داشته باشید. خب حالا نکته تبلیغات خودم هم بگم که عمر آخرین کار این که من یک از سال قبل، اول سال قبل شروع کردم یه کار قرآنی، گفتم یعنی بعد دیگران توضیح خاصی بکنید، اول خودتون شروع کنید بعد حالا تو شما توضیح میکنید. یکی از کارهایی که بکنید این است که این مبنای معرفت خودتون رو درست کنید. ما تو فضای مدرنیته داریم زندگی میکنیم، تو فضای مدرنیته، مدرنیته سر و پای وجود ما رو گرفته، تمام تفکرات ما رو تزریق کردن بهمون، باید اینو اصلاحش کنیم. چیکار باید بکنیم؟ خداش، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا خودش کتاب خودش رو که دست نخورده توش دست ما داده. بابا به شما بگن بهترین اندیشمند جهان روش موفقیت خودش رو توی کتاب نوشته، چند میخری؟ خدا که همه چیز ما رو میدونه توی کتاب نوشت برامون چیکار بکنیم؟ افلا تعقلون، کسی که فکر کنه. من از سال قبل، اول سال قبل تصمیم گرفتم روزی روی یه آیه قرآن فکر کنم، فقط یه آیه، و الحمدلله تا حالا ادامه دادم، امروز 509ش فکر کنم یا 510ش، هر روز یه آیه کار کردم. البته کار میکنم، یک گاهی وقتا 12 ساعت وقت منو میگیره، مگه میشه؟ حالا شد خاصه یک کانال دارم، تبلیغات هم میدم، یک کانالی دارم یک آیه، تو سایت هم لینکش هست، هر روز روی آیه کار میکنم، بحث لغویش کار میکنم، بحث احادیث میکنم در موردش، تفاصیل نگاه میکنم، خودم فکر میکنم. بعد انقدر نکته درآوردم، خیلی بحث انسان شناسی گفتم، محصول همون کاره. شاید یه دوره رو گذاشتم آیات انسان شناسی، نزدیک هر مفصل شد، ولی اینم از باب تبلیغات خواستم بهتون بگم. ولی حرفم اینه، اینو عید دارم میگم، بقیه آقا چیکار کنیم؟ شروع کنیم. شروع کردن از کجا باشه؟ از قرآن خوندن. قرآن رو بخونید، حدیث بخونید، یعنی خلاصه اینا رو واقعا یه دستمایه عجیبیه. آقا ما که طلبه نیستیم، مگه حتما آدم طلبه باشه حرف امام گوش بده؟ مگه ائمه فقط با طلبه ها حرف میزدن؟ نه، بخونید. حالا ان شاء الله خود ائمه دستگیری میکنن. سریع فتوا ندید، نگفتم بخونید مجتهد بشید، بخونید فتوا ندید. فتوا ندید مشکل داره. فتوا ندید یعنی چی؟ یعنی طرف این دو تا آیه میخونه رو بعد میخونه، سریع شروع میکنه حکم صادر کردن. طرف آیه خونده بود لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، میگه آقا شراب خوردن اشکال نداره، فقط وقت نماز نباید بخورید. آقا این آیه هست، یه آیه دیگه هم هستش. حالا میخوام این نم نکته کاربردیش. خب ببخشید من یه مقداری طولانی صحبت کردم، اگر خواستید اون نکته رو من تو اون آیات زیاد بحث کردم. قرآن خیلی اصرار داره برای اینکه مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق این اقرا اولین حرف پیامبر خواندنه زمان، بعد خدا رو الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگه به انسان ما تعلیم دادیم تعلیم با قلم بود. خدا بود انسان رو توضیح کنه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. انسان میدونی چون انسانه؟ چون بیان دارن و این بیان به قرآن گره میخوره. خلاصه این مسئله زبان، این جد گفتم مسئله زبان مسئله است که خود زبانشناسا اذعان کردن مهمترین تفاوت انسان با موجودات قبلی سر زبان حرفن است. این حرف درسته و خیلی بیشتر از این است که شما فکر کردید. زبان واقعا نوع انسان رو متفاوت میکنه. وقتی نوعش متفاوت شد بعد برنامه متناسب با انسان باشه، انسان شناسی خاصی رقم بخوره. ببخشید طولانی شد، من در خدمت دوستان هستم. من گفتم کلیپی من ندارم که بخوام چیز کنم، خودت دوستان دارن نمیدونم، یعنی من برنامه چیزی پخش کردنی ندارم. اما دیگه من از نظر من پرسش و پاسخه، اما اگر برنامه دیگه هست بفرمایید. شما فهمید این میکروفونم اگر به دوستان برسونن فکر کنم خوب باشه. حالا شما بگید تا میکروفونم ان شاء الله برسه.
راجعه بحث لیبرالیسم روی آزادی گرایی و همون جامعه باد، هر وقت دویدیو که نقیصه زده به این مسئله میگه اگه دخالی به خاطره نمیتونه اصلا شرایطش مقتضیاتش به مثلا اگه آمریکا به ایران نمیتونه، بعد بس اینه که آزادی که توی لیبرالیسمه آزادی در مقابل اکراه، آزادی در مقابل استقرار، آزادی در مقابل جبر، همون بحث جبر بود. اگه آزادی در مقابل جبر دیگه نقیصه دویدیو مثلا خودش نفس
چه فرقی کرده خانده؟
فرق راجع با شما میگید که آی دویدیوم بگه ها شرایط نیست
اون هیوم بود دریده نه
چی؟
هیوم
دویدیوم
دویدیوم ها بل دویدیوم
این آقا این آی دویدیوم میگه این
شرایط اون که اشکال میگیره، اون اشکال گرفته بود.
بله همین اشکال اومد میگم این اشکال مقتضیاتشون نداره. شخص که مختار هست
خب غربی ها که این مختار که اصلا محل بحث نیست. آزادی که داریم میگیم آزادی اجتماعیه.
آه آزادی نیست.
نه
اون که
بحث
نه اون
میگه
این که انسان آزادی کار بسیارت
انسان نه اصلا وارد اون بحث فلسفی نیستش که آزادی یعنی که هر کاری دلت بخواه بدونی بکنی.
بله برای یه سوال دیگه در مورد بحث نظامات عجیب عالم نمامیست نمامیز بر حق و حق و حق و کمک می‌کنه. چرا از اول خلقت تا الان
بیشتر حاکمیت با باطل بوده اگه نظامات در حق بوده؟ میده آجا خود جواب بدید،
بگید حالا آخرش خوب میشه و میتونم این دوره. حالا ما به یه آجا هایی گفتید فرمودن بود نه حضرت عیسی خیلی کار کرد، میشه دوازده
آواز. حالا مگه حاکمیت چیز مهمیه؟ خب از شوخیش صرف نظر کنیم، ببینید نظامات بر حقه غیر از این است که اعتباراتی که انسان ها انجام میدن همواره حق باشه. حکومت ها اعتبارات انسانی هست. آیا انسان ها این که اصل نظام عالم رو حق سوار شده غیر از این است که اکس
این نظامات به این که حق باورجا به بیشتر و حاکمیت با حق باشه کمک نکرد؟
نظامات که کمک کرده، رشد اخلاقی انسان ها در مجموعش قطعاً رخ داده. برای همین این مثال ساده تو همین دوره مدرن بزنن، آمریکا وقتی که میره ویتنامو اشغال میکنه هیچکی بهش معترض نمیشه و چه فجایع عظیم اونجا رخ میده. میخواد به عراق حمله کنه چقدر معترض جهانی پیدا میکنه. حالا معلومه سطح اخلاقی جهانی رشد داره میکنه. اما بله حکومت های بالفعل قال اکثرشون از بادای باطل هست. اما اگه خواستید این بحث رو مفصل بخونید شنگتری کتابی داره اسم حق و باطل. تو حق و باطل شرح داده که آقا این اصالت و حقه یعنی چی؟ از آیه قرآن استفاده میکنه.
ما میدونیم اصالت و حقه صحیحه. میگم چرا این شرایط پیش اومده؟
به خاطر اینکه باطل، حالا یه تحلیل فلسفیشه دیگه، یعنی غالبا باطل از نیروی حق داره استفاده میکنه. اگه باطل از نیروی حق استفاده نکنه که دیگه باطلی نمیمونه، چون همه چیز با حقه. این اون کتاب بحث شهید بغنی بحث مفصلی. حالا من حق و باطل گفتم شهید متحری. خب سوالی نیست، همین مشکلات عالم حله. وقتی سوالی نیست یعنی ارتباط برقرار نشد. نه معلوم شد من چی گفتم در باید چی داشت دعات میگردم. اجمالا در باید انسان بود، این مقدار همه فهمیدن فکر کنم. اما چی گفت و خیلی لفت
بله بفرمایید. از سوالت با آزادی یا نه اگه خواستید یه بحث جالب چیه با چیه؟ ببینید چنگ تر یه استدلال قشنگی میکنه توی این کتاب آزادی معنویش که اون استدلال هم موضع اسلام میگه هم نشون میده هم پاسخ غربی دوتاش با هم دیگه است. توی اسلام اصالت با رشده، اون توجیهش هم اینه، اساسا خیلی ساده بخوایم بگیم آزادی یعنی اقدام کردن. اقدام کردن حتما باید بگیم برای چی اقدام کنم. تا هدف نداشته باشی آزادی معنی نداره. یعنی اصلا اصالت با آزادی یک جمله پارادوکسیکاله. چرا؟ ببینید الان من بخوام بیام حرکت کنم به سمت جلو، این میز مانع منه، اما اگه بخوام شروع سخنرانی کنم این میز کمک میکنه، میکروفونو گذاشتم، کاغذامو گذاشتم. برای همین شما باید اول بگی هدفت چیه، تا هدفت معلوم نشه نمیتونی بگی آزادی چیه. با این استدلال شیطانی که آزادی هم با رشد باید تعریف بشه، همواره هدف ما بهتر شدنه، آزادی آزادی است که کمک مانع بهتر شدن رو برداره، عدم مانع برای رشد، اون مسئله. اما سند 20 من حقیقتش نشستم سند 20 رو بخونم و تایید تحلیل اینا رو بکنم، اما یه نکته رو در مورد این سند به نظرم مشکله. ببینید دو تا مطلب برداشت من اینه که حالا آقا صحبت آقا رو برداشت خودم رو دارم میگم و نمیخوام لزوما نسبت بدم، این است که دو تا دغدغه با هم قاطی شد. این دو تا دغدغه ما تشخیص بدیم که مشکل اصلی کدومه. یه دغدغه مطالبی بود که تو این سنده که حالا بحث میشه آیا حق تحفظ داریم، آیا پیوستش خوبه خودش بده، که اینا رو میشه بحث کرد، اونایی که اهلشان دارن بحث کنن. به نظرم یه مسئله مهمتری که دغدغه آقا هم بود و این مهمه، این است که ما نباید در میدان غربی بازی کنیم، ما نباید سندمون رو خارجی ها برامون بنویسن. صرف اینکه سند توسط دیگران نوشته بشه و ما به اون ملزم بشیم، این خودش خلاف اصل نظام انقلاب ماست. یعنی ما یه بار هستش که یعنی این سند برای کسی است که ببینید شهید مطهری بحث جالب داره حقوق بشر داره، یه نقد هایی داره تو بحث نظام حقوق زن در رو اعلامی حقوق بشر، میگه آقا جون حقوق بشر غربی‌ها نوشتن، واقعا چون غربی حقوق بشر نوشتن ما قبولش کنیم یا نه؟ ما باید بریم تجزیه تحلیل کنیم ببینیم حقوق بشر ما چیه، بعد اگه همپوشانی داشتیم با اونا بگیم خب همپوشانیشو میپذیریم، اما اگه اساس رو بگیم او پرونده خودمون رو ببندیم، بگیم ما اگه پرونده داریم اینه یا پرونده ما حاشیه بر اون است، این من به نظر دغدغه آقا بود. بله بله، ما و دیگران، ما و نظام سلطه است، اون نظامی که من تو تعبیرم تعبیر کردم نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری داره به نحو خاصی، من توضیحم همش این بود که نظام تعلیم تربیت مدرن تابع نظام سرمایه‌داریه. این نظام همه چیز رو بر اساس خودش داره می‌بنده که الان مهمترین سمبلش آمریکاست، اما آمریکا همه کارش نیست، مهمترین نمادشه. ما در قبال اون داریم موضع می‌گیریم، منظور ما با ما دیگران اینه، وگرنه نه اینکه اجماع جهانی، اصلا بحث اجماع جهانی نیست. نه، منظور اونایی که مایی که در مقابل نظام سلطه وایسادیم، مایی که انقلاب کردیم، مایی که هدف خاص در پیش گرفتیم، که الان این ماها خیلی وقتا مسیحیان هم جزو این ماها هستن، یعنی خیلی از الان که خیلی از سنی ها جزو ما هستن، یعنی کشور بله، یعنی اونایی که نمیخوان، یعنی شما چامسکی رو خیلی وقتا دیدی طرف ماست، نظام سلطه رو قبول ندارن، میگن آقا جون هر متفکری باید خودش فکر کنه، رو مبنای خودش عمل کنه. خب سوالی نیست، الحمدلله همه مشکلات عالم حل شد و سلامات باشید. سوال داری؟ خب چرا نگفتی؟ حالا بگو. دستت خیلی بلند نبید تو داد. من که نمیشنم داد بزن. آقا ایشون هم سوالشو بپرسه یه چند ثانیه ببخشید نازش. من سر یه رو به دوازده تمام کردم ولی ایشون سوال داشت. حالا یه سوالشو بپرسه بعد. یکم بلندتر بگید. یه یه جلوتر کمی. اون میکروفونه نیستش بهشون بدید؟ آقا یه میکروفونی بود. دست کیه؟ مصادره نکنید آقا این اموال بیت الماله. بفهم بفهم اشکال منطقی گرفتید به من. حالا خلاصه اشکال میگم ایشون میگه شما میگه انسان و غربی گفتن حیوانه، خب منطقی اونم میگن حیوان ناطقه. ببینید من میخواستم انسان رو تو افق حیوان تعبیرش میکنم. همه منطقی هم که گفتن حیوان ناطقه گفتن این فصل انسانه و فقط همین هم معایل بحث منه نطق رو معیار تمایز انسان قرار داده. که دیگه متفاوت میشه تو همه چیزش، اما تو تلقی غربی انسان تو همون افق حیوان باید تعریف بشه. تفاوت ماهوی نیست، تفاوتی که برنامه متفاوت بخواد نیست، یکم پیش رفته داره وگرنه حیوان بودنشون از این جهت اختلافی نداره. حالا خواستی دیگه من شخصی بحث رو ادامه میدم. و سلام علیکم.
ما این دو برداشت سوالات شما اینجا درست من با این تفکر اینجا برم؟
نه اشتباه.
مثلا شما مثلا میگین که یعنی در کل این سرمایه‌داری اینها
نظام سرمایه
آره فرعون‌ها عوض شدن. خب ولی روش یعنی روش‌های
فرعونی نظام سرمایه‌داری رو فرعون هم متوجه
آدرس سایت شما لطف کنید.
سوزن چی داتا یا؟
سوزن چی؟
داخل اتاق هم استفاده کنم.
هم باش.
روند دیگه شما